بسم الله الرحمن الرحیم. درس منظومه حکمت جلسه 292 صفحه 250 سطر 16 هم استاد انصاری 28/12/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علی علیه السلام: و من عرف الحکمت لم یصبر عن الازدیاد منها. علی علیه السلام فرمودند: هر کس معرفت به حکمت پیدا بکند، البته حالا حکمت در لسان کتاب و عترت به معنی معارف دینی، علوم دینی، اون علومی که به کار آخرت انسان بخوره، دنیا آخرت همه. و من عرف الحکمت لم یصبر عن الازدیاد منها، نمیتونه خودش را کنترل بکنه و افزایش ندهد حکمت خودش را، یعنی بیتابانه در پی افزایش حکمت و دانش هست. و من عرف الحکمه لم یصبر عن الازدیاد منها، نه آب آخر شود نه تشنه خرسند. ثم اتحاد الارضیه بالارض الا فی الاعتبار مثبت الغرض. و الثالث قولنا ثم اتحاد الارضیه بالارض ای مع الارض کما ذهب الیه جمع من المتأخرین و ربما یقال ان المعلم الاوله و مترجمی کلامهی عبرو عن المقولات بالمشتقات و مثلوا بها و لولا الاتحاد لم یصح ذلک التعبیر و التمثیل الا فی الاعتبار ای اعتبار بشرط لا و لا بشرط. فإذا أخذ السواد مثلا لا بشرط کان عرضیا محمولا و اذا اخذ بشرط لا کان عرضا غیر محمول فالفرق بینهما کالفرق بین الجنس والماده والفصل والسوره مثبت الغرض اذ حین اذن التبدل فی الاعراض عین التبدل فی الارضیات و تبدل فی الارضیات عین تبدل فی المعروضات الجوهریه به مقتضی حمل. البته بحث حرکت در جوهر از بحث های قابل دقت هست و هر یکی از براهینش باید مورد بررسی کامل قرار بگیره، برای اینکه حرکت در جوهر یه مبنایی هست و زیر بنایی هست که در موارد مهمی مورد بهره برداری قرار میگیره. حالا ما یه خوردم به شتاب خوندیم، برهانی هم که دیروز خونده شد: و فستهالت العلوم ظاهرو اصور الجواهر جواهرو، باز اونطوری که باید و شاید بست سخن درش داده نشد که اطراف و جوانب این برهان روشن بشه. و عرض کردیم برهان تا اونجا که حالا فهم ما میرسه برهان مخدوشه و مثل این که بی این برهان نمیشه استناد کرد. البته براهین گوناگون بر حرکت در جوهر اقامه شده و با از کار افتادن این برهان مبنای حرکت جوهری از کار نمی افته، اما این برهان مخدوشه و بیشتر جای این برهان که خدشه پذیر هست، آسیب پذیر هست، اینه که ایشان می فرماین اصور الجواهر جواهرو. اصور الجواهر جواهرو، بله صورت ذهنیه جوهر جوهر است، اما به حمل اولی ذاتی، نه به حمل شایع اصطناعی. و حملها اگر ما گفتیم که زیدون انسانون، اگر ما گفتیم زیدون قائمون، تمام این حملها حمل شایع اصطناعیه. حمل شایع اصطناعی هست که فرد درست کن هستش، اما حمل اولی ذاتی، عرض میکنم که حمل اولی ذاتی الانسان و انسانون، الانسان و حیوان و ناطق، در مورد حمل مفهوم بر مفهومه و در مورد حمل حد بر محدوده. لکن اصور الجواهر جواهرو، ای به حمل اولی ذاتی جوهره، اما به حمل شایع اصطناعی که جوهر نیست. تا شما بفرمایید که چون تجدد و تبدل و حرکت در تصورات جزئیه ما از جوهر هستش، همین عبارت است از حرکت جوهری. پس نفس منطبعه انسانی و نفس منطبعه فلکی که جوهر هستش متبدل هست. این برهان برای این که تصورات و علوم جزئیه‌ای که نفوس منطبعه انسانی و نفوس منطبعه فلکی از جواهر از جوهرها دارن، این در تغییر و تبدل هست. پس این حرکت در جوهره؟ کدوم جوهر؟ اون جوهری که مورد بحث است که آیا حرکت در جوهر داریم یا نداریم، جوهر به حمل اولی است؟ نه، جوهر به حمل اولی که مفهومه، مفهوم که مفهومه، همون مثال معروف ده مفهوم ده. حالا اتحاد عاقل و معقولم که می فرمایید، البته حالا اتحاد عاقل و معقولم که بگیم، اولا باید گسترش پیدا بکنه اتحاد عاقل و معقول، چون خود ایشان دارن می فرماین تصورات جزئیه ای که مدرکش نفس منطبعه هست، اولا حرف از عقل و عاقل و معقول نیست. برای این که تعقلات و مدرکات کلیه لا تغییر فیها، اونا که ثابتن حرکت درشون نیست. پس این فرمایشم که حضرت عالی می فرمایید، یکی این که باید اتحاد عاقل و معقول، اینجا که مورد عاقل و معقول نیست، بله اتحاد عاقل و معقول گسترش بدیم تا برسه به خیال و به متخیل و خیال و متخیل، و تا برسه به حس و حاس و محسوس که دامنش تو اونجا هم گویا گستردگی پیدا میکنه. بگیم بله حس و حاس و محسوس یکیست. وقتی نفس منطبعه که حاس هستش احساس میکند تصورات جزئیه را، یا تخیل میکند جواهر جزئیه را، بگیم در اینجا متخیل که صورت جزئیه جوهره یا صورت جزئیه محسوسه با حاسی که نفس منطبعه باشه و متخیلی که نفس منطبعه هست اتحاد پیدا میکنه. بسیار خوب، تا اینجا اولا که احتیاج به این گستردگی دامنه اتحاد عاقل و معقول که داره، حالا به اینجا هم که رسیدیم، بسیار خوب، میگیم که هنگامی که نفس منطبعه انسان تصور میکند جوهر جزئی را، با نفس انسان متحد میشه. حالا که با نفس انسان متحد شد، نفس انسان یه فردی از افراد همون جوهری میشه که تصورش کرده. حالا انسان تصور میکند آتش جزئی را که در فلان شهر، در فلان خانه، در فلان بخاری، به فلان رنگ که در اون گوشه گذاشته شده، این را تصور میکنه. این یه جوهریست جزئی. حالا که تصورش کرد، بعدم تصور آب یک حوض جزئی میکنه که در فلان شهر معین، در فلان خانه معین هست. بعدم تصور فلان درخت میکنه که در فلان جای مشخص، در فلان مکان هستش. وقتی اینجوری شد، اگر ما بگیم که محسوس و صورت این درخت و صورت این حوض و صورت این آتش که جوهر هست و جوهر جزئی هم هست چون مشخصه در ذهن آمده و متحد با نفس انسان شده، متحد با ذهن انسان شده، متحد با انسان شده، حالا که متحد با انسان شده، انسان اون درخت، انسان درخت به حمل شایعه؟ انسان که درخت به حمل شایع نیست. چرا؟ برای که درخت با حمل شایع که متحده با انسان نشده، بلکه صورت درخت، صورت درخت که معلوم به ذات باشه متحده با نفس انسان شده. معلوم بالعرض که درخت باشه که متحده با نفس انسان نشده. پس بنابر البته تأیید فرمایشتون، مرحوم آقای آشتیانی اعلی الله مقاما میفرمایند که تتمیم این برهان و تکمیل این برهان با قول به اتحاد عاقل و معقوله، اما گویا بعدش فتبصری دارن. لذا این برهان چجوری میشه؟ چون در صور جزئیه جوهریه نفوس منتبعت تجدد است و تبدل است و تغییر است و حرکت از هر چی بگیم، این همین عبارت است از حرکت در جوهر. جوهر به حمل شایع مورد بحثه این کتاب، این کتاب جسم این کتاب، نه صورت این کتاب. بنده تصور میکنم صورت این کتاب، بعد تصور میکنم صورت ساعت، بعد تصور میکنم صورت فرش، بعد تصور میکنم صورت دیوار، در اینا تجدده، تجدد اتصالیه، این حرکت در جوهره. یا در نفس منتبعه، البته در نفس منتبعه، حالا در نفس منتبعه تجدد اتصالیست. بگیم در نفس منتبعه تجدد اتصالیه، اونی که این مدعاست که آیا در نفس منتبعه تجدد اتصالی هست یا نیست. حرکت در جوهری که نفس منتبعه باشه هست یا نیست، او که اول الکلام. خب تجدد در این صور جوهریه، این صور جوهریه صور جوهر هستن، اینها به حمل اولی جوهرن، به حمل شایع صناعی که جوهر نیستن. بله بله، این که هستش. حالا اصلاسی ما فی نفوس الفلکی یکی ایشون فرمودن به خاطری که جواب از همین اشکال هستالی باشه، و اون این که حالا در انسان ها هم تقریبا همین طوره، حتی در خواب هم که انسان هست صورتی بعد از صورتی، صورت بعد از صورتی، همین طور تصورات گوناگونی داره. لقد صار قلبی قابلا کل صورت فمرعا لغزلان و دیرا لرهبانی، و گاهی قلب ما مثل قلب بنده، قلب بنده یا گاراژه، در موقعی که یک ماشین لوکس بنز دلوکسی تصور میکنم، اینجوری میشه، گاراژ میشه. ده بود اون نه دل که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. خلاصه حالا اینا که تصور میکنیم، اینا یه تصورهای تجددیه همینجور، یعنی انسان ولو در عالم خوابم هست دائما توجه به یه چیزی داره، حیف که توجه به اون چیزی که باید داشته باشه که حق تبارک و تعالی است نداره. یه نسو الله فانساهم انفسهم، ولی همیشه توجه به یه چیزی داره. اما حالا در نفوس فلکی خیلی روشنه، چون نفوس فلکی اینها میگن این حرکت وضعی در نتیجه ارادات جزئیه هست، ارادات جزئیه هم در اثر ادراکات جزئیه افلاک نسبت به مافوق خودشون، و فلک هم که ناآرام همیشه حرکت وضعی داره، چون همیشه حرکت وضعی است پس معلوم میشه ارادات جزئیه است، چون ارادات جزئیه است ادراکات جزئیه هستش در افلاک، اونجا قطع نمیشه. این لاسیمام که ایشون میفرمودن به خاطر همی بود. اما بعد علت یا ولتی باز برهان مخدوش، این تمام شد. کسی نگفته که علم، ملاحظه فرما، کسی نگفته، ملاحظه فرمایید، علوم کلیه بله، کل نارن حارتون، یه قاعده کلیه هست و هیچ تغییر بردارم نیست، ثابته. ایشون هم گفتن تغییری در کلیات، فرمودن که تغییری در کلیات نیست. اما این صورتهای جزئیه جوهریه، بنده هم دو که دارم تو کوچه میرم، نگاهم به این دیوار میفته، این دیوار متصور بنده واقع میشه، وقتی به اونجا میرسم اون کوچه، وقتی به اونجا میرسم و همینطور تصورات اینجوری، تجدد در اینهاست. عرض کردیم. و اما این برهان، بله نه همینطور، همینطور، همینطور تجدد و تجدد اتصالیه، بینش هم فاصله نیست. یعنی وقتی که ایشون، انسان هیچ چیزا تصور نکنه، معلوم نیست هم چه وقتی باشه، معلوم نیست. عرض میکنم که حالا اما این برهان مخدوشه، و این برهان نمیشه ازش حرکت جوهری نتیجه گرفت. سومین برهانی که صاحب کتاب علیه الرحمه در اینجا مطرح میفرمایم و حرفم حرف محققانه ای هستش، عبارت است از این که میفرمایم ثم اتحاد الارضی بالارض الا فی الاعتبار مثبت الغرض. در اینجا البته چطور؟ عرض میکنم آقا در باب وجود ذهنی نظر مبارکتون هست، اقوال گوناگونی ذکر شد و مرحوم حاجی که خودش میفرمایه که و بعد اللتی یا ولتی لست افتی به این که علم از مقوله کیف باشه، مرحوم آخوند ملا صدرا میفرمایه که علم به حمل اولی ذاتی از هر مقوله‌ای که معلوم بالعرض هست، اونم از همون مقوله هست، به حمل شایع صناعی از مقوله کیفه، محقق دوانی یه حرفی زده، سید صدر دشتگی یه حرفی زده، قوچی یه چیزی گفته، اون دراج ایها العالم الفاضل مبحث الوجود ذهنی و اقوالی که در اونجا هستش، ایشون که فرمودن که نه خیر، من حاضر نیستم فتوا بدم بر این که علم از مقوله کیف هست. عرض میکنم که حالا دقت بفرمایید در این برهان سوم. برهان سوم اینجوری طرح میشه که عرض متحد با عرضی است و عرضی متحد است با جوهر و المتحد و مع المتحد مع الشی متحدون مع ذالک الشی. میگیم که حالا مقدمات برهان دونه دونه، میگیم الارضو متحدون مع الارضی و الارضیو متحدون مع الجوهر مع الموضوع. نتیجه گرفته میشه با قیاس مساوات که الارضیو متحدون مع الجوهر. خب حرکت که در چهار تا مقوله ارضی هست، پس حالا که عرض شد عین عرضی و عرضی شد عین جوهر و تفاوت اینها به اعتبار شد، در واقع و نفس الامر و در خارج عرض با عرضی یکی هست و عرضی با جوهر یکی هست، که نتیجه میگیریم که عرض با موضوع به فرموده مرحوم آقا علی مدرس در بدای الحکم عرض با موضوع یکی هست الا فی اعتبار. پس حرکت در عرض که هست، چهار تا مقوله عرضی حرکت درش هست، کم و کیف و عین و وز، پس حرکت در این چهار تا مقوله حرکت در جوهره. برای اینکه عرض که کم و کیف و عین و وز باشه متحد با عرضی است، عرضی هم متحد با جوهره، و المتحد و مع المتحد مع الشی متحد مع ذالک الشی. خب از اون طرف حرکت در کم و کیف و وضع و عین که هستش در این چهار تا مقوله عرضی، پس حرکت در جوهر هم هست به حکم اتحاد کم و کیف و عین و وضع با جوهر. حالا این صورت برهان و قالب برهان. عرض میکنم که در اینجا احتیاج به بست سخن هست و اون این که کرارن انسان میبینه که در علوم گفته میشه، هم در معقول هم شاید در اصول فقه مثلا گفته میشه، در کلام، در فلسفه، در اصول فقه، که فرق بین مشتق و مبدأ اشتقاق به لا به شرطی و به شرط لاییه. مبدأ اشتقاق با مشتق یکی هستند، وجودن یکی هستند، فرقشون به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی. یعنی اگر چنونچه اعتبار لا به شرطی بکنیم میشه همون مبدأ اشتقاق میشه مشتق، و اگر اعتبار به شرط لایی بکنیم میشه مبدأ اشتقاق. پس مشتق همون مبدأ اشتقاقه با اضافه اعتبار لا به شرطی که حالا توضیحش عرض میکنیم انشاءالله، و مبدأ اشتقاق هم عبارت است از همون خودش با اعتبار به شرط لایی. پس مشتق و مبدأ اشتقاق دو چیز نیستن، یه چیزن اما به دو اعتبار، مبدع اشتقاق به اعتبار به شرط لایی، اما مبدع اشتقاق به اعتبار لا به شرطی مشتق، و همچنین جنس و ماده، البته ماده ذهنیه، جنس و ماده. عرض میکنم که جنس همون ماده هست با اعتبار لا به شرطی، و ماده خودشه به اعتبار به شرط لایی، اگر چنونچه ما ماده را ملاحظه بکنیم به شرط لا همون ماده، اگر ماده را ملاحظه بکنیم لا به شرط میشه جنس. این دو مورد. مورد سوم صورت و فصل. صورت و فصل هم یکی هستن، اعتبارشون فرقشون به اعتبار لا به شرطی و به شرط لایی. اگر صورت را ما ملاحظه بکنیم به شرط لا میشه صورت، اگر ملاحظه بکنیم صورت را لا به شرط میشه فصل. این سه مورد. مورد چهارم عرض و عرضی. و عرضی و شی غیر العرضی که گفته شده ایشان در منطق فرمودن به اعتبار غیر العرضی، ولی عرض و عرضی که عرض و عرضی وجودن یکی هستند، فرقشون به اعتبار. اگر سواد را ما ملاحظه بکنیم به شرط لا که حالا توضیحش عرض میکنیم انشاءالله، این میشه عرض. اگر چنونچه عرض را اعتبار بکنیم و ملاحظه بکنیم و اخذ بکنیم لا به شرط، میشه عرضی با یا. پس فرق بین عرض بدون یا و عرضی با یا به اعتبار به شرط لایی و لا به شرطی هست، ولا عرض و عرضی یه چیزن، به یه وجودی موجودن. اما اگر سوادی که عرض باشه به شرط لا ملاحظش بکنیم بهش عرض گفته میشه، لا به شرط ملاحظش بکنیم بهش عرضی گفته میشه. این چهار مو، این حالا چهار مورد. مورد پنجم عرض و موضوعه، که عرض و جوهر باشه، که مخصوصا مرحوم آقا علی مدرس در بدای الحکم متعرضی این معنا شدن. عرض میکنم که عرض و موضوع سواد با جسم، اینها از نظر وجود به یه وجودی موجوده، فرقشون به اعتباره. اگر سواد را به شرط لا حساب بکنیم میشه عرض، و اگر سواد را لا به شرط حساب بکنیم میشه همون موضوع و میشه همون جوهر. این حالا فهرستی بود و کلیات گویی بود. عرض میکنم که برهان عرض کردیم که اینجوری مطرح میشه که عرض با عرضی یکیست و عرضی با جوهر یکیست، پس عرض با جوهر یکیست. چجوری؟ حالا این کلیاتی بود که همجوری گفتیم، اصطلاحات بود. اصطلاحات باید روشن بشه که رو چه مبنایی، چجوریه این اعتبار به شرط لایی، لا به شرطی میشه گفت به عنوان اصطلاح، اما چطوریه؟ عرض میکنم که حالا باز به عنوان کلیات گویی ما میگیم که الجسم و ابیض، زیدون قائمون، الجسم و اسود و امثال اینها، الماء و باردون، النار و حارتون. در اینجا عرضی این هار رو، بارد و ابیض و اسود و قائم، اینها همون مشتقات هستن و اینها بهشون عرضی گفته میشه. نه ای که حالا چون به صورت اسم فاعل آمدن، نه، و به صورت مصدر هستن، نه، او یه فرق لفظیه. عرض میکنم که در اینجا ما حمل کردیم ابیض را بر جسم، اسود را بر جسم، قائم را بر زی، و ملاک حملم حمل شایع صناعیه، حمل اولی که نیست، برای که جسم یه مفهومیه و ابیض یه مفهوم دیگریست، و در حمله اولی حمل مفهوم بر مفهومه یا حمل حد بر محدوده، مثل الانسان و انسانون یا الانسان و حیوان و ناطق، اون حمل اولی ذاتیه، این حمله که همه حمل شایع صناعیه. و نتیجه هم مفاد حمل شایع صناعی هویته و اتحاد موضوع و محموله در وجود و مغایرتشون در مفهوم، چون در هر حملی یه مغایرت باید بین موضوع معمول باشه، از یه جهت مغایرت، از یه جهت اتحاد. پس در حمله شایع سنایی که ما عرضی را حمله بر جوهر میکنیم، حمله بر موضوع میکنیم، میگیم الجسم و ابیض، مفاد این حمل چون حمله شایع سنایی اتحاد موضوع و محمول است در وجود و مغایرتشون در مفهوم. پس بنابراین عرضی که ابیض باشه با جوهری که جسم باشه یکیست و اگر یکی نبودن قابل حمل نبود. مفاد حمل شایع سنایی اتحاد موضوع و محموله در وجود. وقتی میگیم الجسم و ابیض، معلوم میشه که اینا بگه جسم با ابیض به یک وجودی موجودن، اتحاد در وجود دارن، ولی حمل شایع سنایی معنا نداشت. چطور ما میتونیم بگیم الجسم و ابیض؟ چطور میتونیم بگیم الجسم و اسود؟ جنبه باشه او که در مفهومه، و ما هم که نخواستم بگیم. اگر کسی خواست بگه مفهوم ابیض با مفهوم جسم یکی، زبونش رو باید برید. درسته؟ کسی که نگفت، هر مفهومی خودش خودشه، سیم خاردار دورش کشیده. ماهیات و مفاهیم مسار کسرتن عتد، ایشون که در اول کتاب گفتن. اما اینها دو مفهومن به یک وجود موجودن، مثل جنس و فصل که دو تا مفهومن به یک وجود موجودن. پس بنابراین، پس مفاد حمله شایع سنایی چه؟ پس ما نمیتونیم بگیم بل جسم و ابیض. اگر جسم و ابیض اتحاد در وجود ندارن، یگانگی در وجود ندارن، پس این حملو درست نیست. وار که حمله شایع سناییه و عقل معنا را میپذیره، هیچ ابایی نداره، انقباضی نداره عقل انسان. حالا که اینجوری شد، پس عرضی با موضوعی که جوهر باشه یکیست به دلالت حمل، حمل قابل حمله. اما چرا عرض با عرضی یکیست؟ چون برهان مبتنی بر این معنا بود که عرض با عرضی یکی باشه، عرضی هم با جوهر یکی باشه. حالا یگانگی و اتحاد بین عرضی و جوهر روشنه به دلیل حمل، و اما اتحاد و یگانگی بین عرض و عرضی چجوره؟ لا شک که در این معنا که کسی نمیخواد بگه که عرض با عرضی مثلا فرقشون هم فرق لفظیه که او یا داره ای یا نداره، ای که فرق لفظیه. و کسی هم نمیخواد بگه که فرق مثلا بین عرض و عرضی به اینه که عرض به صورت مصدر هست که قیام باشه و عرضی به صورت مشتق هستش که قائم باشه. اونم فرق فرق لفظیه، کسی هم چه حرفی هم نخواسته بزنه. حالا اگر قیام به صورت مصدر شد و قائم به صورت مشتق شد و وصف شد، ای باعث ای معنا میشه؟ نه، اینا فرقای لفظیه. و اما عرض میکنم که عرض که سواد باشه و عرضی که اسود باشه، اینها میخوان بگن یکی هستن مگر به اعتبار. حالا چجوری؟ سواد را مورد بررسی قرار میدیم، تجزیه و تحلیل میکنیم، میبینیم که سواد یه جهاتی، یه حیثیاتی درش هست که هنگامی که نوک تیز ذهن مستقیماً رو هر یک از این حیثیات بیا، از هم جدا میشن و سه تا حیثیت میشه. یه مرتبه ما سواد را ملاحظه میکنیم، من حیث و هو و هو، من حیث و هو و هو، که حیثیت بشه حیثیت اطلاقی. از سواد من حیث و هو و هو، سواد از حیثی که سواده، سواد از حیثی که خودش خودش هست، چون هر چیزی خودش خودش هست و غیر خودش نیست. این حیثیت. حیثیت دوم سواد من حیث و هو، من حیث و من حیث این که دارای وجود فی نفسه هست، چون سواد یه ماهیتی داره برای خودش مستقل، جداگانه و مستقل در تصورم هستش. ما میتونیم قیام را تصور بکنیم، بیاض را تصور بکنیم، سواد را تصور بکنیم. اینم یه حیثیتی از این سواد که حیثیت فی نفسه بودنشه، به خلاف وجود رابط که فی نفسه نیست. یه مرتبه هم هست که ما سواد را ملاحظه می کنیم از حیث این که دارای یک ماهیت مستقله ای هست برای خودش و نائت هست و موضوعش منعوته و نائت و منعوت با هم فرق دارن، متمایز از یک دیگرن. ماهیت سواد با ماهیت جسم دوتا ماهیته، اوته این تابعه و او مطبوعه. ما سواد را ملاحظه می کنیم از حیث فی نفسه بودنش، از حیثی که خودش دارای یه ماهیتی هست برای خودش، در دستگاهی داره، نائت هست، منعوت نیست، تابع هست، مطبوع نیست. اینجوری اینم یه ملاحظه. یه مرتبه ما ملاحظه می کنیم سواد را از حیث این که این وجود فی نفسهش این وجود لغیره هست. ایجور نیست که وجود فی نفسه سواد یه در دستگاهی داشته باشه، وجود لغیرهش هم یه در دستگاهی داشته باشه. نه، اینطوری نیست. ملاحظه میکنیم سواد را از ایسی که این وجود فی نفسه، این وجود لغیره هستش. اینم یه حیثیتی. عرض میکنم که در اینجا از حیث اولی، از حیثیت اولی هیچ لفظی وضع نشده برای سواد، که سواد من حیث هو هو یه اسم اصطلاحی در علوم داشته باشه. سواد من حیث هو هو اسم بالخصوصی داشته باشه نداره، اسمی وضع نکردن. چون سواد من حیث هو از حیث این که حیثیت اطلاقیه باشه، کسی کاری بهش نداره. از این جهت عرض میکنم که اما از حیثیت دوم، سواد من حیث این که وجودش فی نفسه هست، ای بهش عرض گفته میشه. و همین سواد از حیث این که این وجود فی نفسه این وجود لغیره هست، بهش عرضی گفته میشه. دوتا اسم براش وضع شده. ملاحظه میفرمایید هنگامی که او وقت از حیث دوم به شرط لا بهش میگن، از حیث سوم لا به شرط بهش میگن. حالا چجوری از حیث دوم به شرط لا بهش میگن، از حیث سومی لا به شرط؟ به خاطر این که در اون موقعی که ما سواد را ملاحظه میکنیم از حیث این که ماهیت من الماهیات الارضیه، از حیث این که مفهوم من المفاهیم، از حیث این که نائت هست با منعوت فرق داره، زائد بر منعوته، از حیث این که تابعه و تابع غیر از مطبوعه، مثل این که ما ملاحظه میکنیم سواد را از حیث همون فی نفسه بودنش و ماهیت مستقلی داشتن و با غیر نبودنش و غیر از غیر بودنش و زائد بر غیر بودنش رو در نظر میگیریم و ملاحظه میکنیم، از این جهت بهش به شرط لا گفته میشه. برای که ما سواد رو داریم ملاحظه میکنیم از حیث اینکه وجودش فی نفسه هست، از حیث اینکه برای خودش ماهیتی داره، کاری با انضمام غیر باش نداریم، ملاحظه غیر با اون نمی کنیم. مثل دست و پاشو بستیم، دورش سیم خاردار کشیدیم، ملاحظه میکنیم از حیث فی نفسه بودنش، ماهیت داشتنش، نائت بودنش، تابع بودنش. این ملاحظه به شرط لاییه، به شرط که با غیر نباشه، این غیر نباشه، در آغوش غیر نباشه، نعت برای غیر، حرفی از غیر در میان نیست، به شرط لای از غیر خودش. ای عرض بهش میگه. اما اگر چنون که ما ملاحظه بکنیم سواد را از حیث این که این وجود فی نفسه این وجود لغیره هست، یعنی چه این وجود لغیره هست؟ یعنی دو تا وجودن و یکی در کنار وجود دیگری است. ذم الحجر فی جنب الانسان مثل تعبت شرا، یا نه اینجوری که نیست، وجود عرض ایتو که نیست. اگر اینجوری بود مثل وجود دو تا جوهره، دو تا ورق این کتاب پهلو هم گذاشته شده، این که خود دو تا وجوده، این که اینجوری نیست که ما بگیم وجود فی نفسه این کتاب عین لغیره که این کتاب باشه. نه، هر کدومشون وجودشون فی نفسه است و لنفسه، لغیره نیست. وجود عرض که ایتو نیست، وجود عرض در خارج سیاهی جسم، سفیدی جسم، قیام زید، قعود زید، با زید در خارج به یه وجودی موجودن، به یک وجودی در خارج موجودن، ولو دو تا ماهیتن. اما یک وجودی است که طرد عدم از دو تا ماهیت کرده. البته این وجود یه وجودی اما دو درجه داره، دو تا مرتبه داره. یه مرتبهش مال جوهره، یه مرتبه منعوتی و مطبوعیش مال جوهره، مرتبه تابعیش مال عرض. پس اگر ما ملاحظه بکنیم که عرض و جوهر به یه وجودی موجودن، کاری به این دو درجه و دو تا مرتبه نداشته باشیم، حفظ مراتب نکنیم، یا یکی اندیه عرض با موضوعی که وجود عرض با موضوعی که. و اگر چنون چی نه ملاحظه دو درجه بودنش بکنیم که این درجه پایین تره اون درجه بالاتره، یه وجودیه دو تا مرتبه داره، دو تا مرتبه وقتی در نظر بگیریم این غیر اونه، اونم غیر اینه. پس بنابراین عرض اگر چنون چه ما سواد و بیاض و قیام و قعود را ملاحظه بکنیم به شرط لا، بهش عرض میگیم. اگر لا به شرط ملاحظه بکنیم عرضی بهش میگیم. یا به قول آقا علی مدرس اگر چنون چه ملاحظه بکنیم لا به شرط میگیم این موضوعه، بگه وجودی موجوده. حالا که اینجوری شد، پس بنابراین عرض با موضوع وجودن یکیست و فرقشون به اعتبار لا به شرطی و به شرط لاییه. وقتی اینجوری شد، حرکت در چهار مقوله عرضی که هستش که کم و کیف و عین و وضع باشه، کم و کیف و عین و وضع عین جوهرندیه، فرقشون به اعتباره. هر کسی که حرکت در کم و کیف و عین و وضع قائله که من شاین باشه، باید حرکت در جوهرم قائل باشه، چون حرکت هم عین این هاست.
آقا همون برهان اول شد که همه یعراض تابع جوهرن.
نه البته این از راهه براهین، ملاحظه فرمون، نه محور براهین فرق میکنه. اونجا حیثیت مبدئیت جوهر للاعراض در نظر گرفته میشد. ملاحظه میفرمایید ممکن است یه دو تا برهان با هم در جهاتی شریک باشن، اما در این حال دو تا برهان باشن. اونجا توجه کامل روی مبدئیت جوهر نسبت به اعراض بود. اینجا توجه روی اتحاد اعراض با جوهره، کاری به مبدئیت نداره. لذا اونجا ربط حادث به قدیم پیش می اومد، به ثابت از سیال کیفر تبتا پیش می آمد، اما اینجا نه. اینجا میگیم عرض با عرضی متحده، عرضی هم با جوهر متحده، پس عرض با جوهر متحده، حرکت در عرض هست، حرکت در عرض، حرکت در جوهره. مید ملاحظه فرم، مگر ما گفتیم این؟ البته از تای دماوندی هم اون روز فرمودن و البته فرمانشات به عنوان موضوعیت ما رو سر میگذاریم، اما حساب اینه که کسی که نگفته در همین چهار تا مقوله که هستش، در همین چهار تا مقوله که هستش، اینها که بدون جوهر نمیشن، در همین چهار تا مقوله که حرکت هست، اینا که همیشه در آغوش جوهری هستن، پس بنابراین در جوهرم هست. اون پنج تا مقوله هم که میگفتن که حرکت نداره، چنانچه سیدون الاستاد قدس سره فرمودن در کتاب نهایه یا بدایه که ما درست یادمون نیست، اون هم وقتی به وسیله، از نظر اثبات البته، از نظر اثبات به دلیل حرکت در این چهار مقوله که مشائینم قبول دارن، حرکت در جوهر ثابت میشه. وقتی حرکت در جوهر ثابت شد و جوهر ناآرام و سیال شد، اون پنج مقوله هم که درشون حرکت نبود به تبع جوهر به راه میفتن. پس حرکت در جواهر و اعراض عالم طبیعت هست و عالم طبیعت جوهرن و عرزن یک پارچه حرکت به طرف کمال هست. همینه. بله و مگر ما عرض کرده، ما که نمخیم به وسیله یه حرکت در اون پنج عرضی که حرکت درش نبود، حرکت در جوهر اثبات کنیم. عرض میکنم که به وسیله، به دلیل اون چهار تا مقوله که عرض درش بود، حرکت درش بود، حرکت در جوهر ثابت میشه. وقتی جوهر ناآرام شد، بند و بیلش هم ناآرام میشه.
و بله بله در این چهار مقوله هم که حرکتش حرکت است، این چهار مقوله هم دو تا حرکت دارن، یه حرکتی مال خودشونه، یه حرکت هم به تبع جوهر دارن و حرکتی در حرکت هم هست. حالا تا عبارت بخونیم ببینیم چه جور میشه. حالا تجدد امثال دیگه من دو سه تا سطر، اما دو سه سطر پرسخن هستش، اون دیگه بعد از ده تجدد امثال، بعد از تجدد سال اگر حیاتی باشه باید خونده بشه. تو یه سجع و قافیه هم گفته باشیم، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من. و سال سو آخه باید یه اظهار لحیه هم کرد، یه شعری هم خوند. و سال سو قولنا سمت ها دل عرزی بل عرز ای معل عرز. خب این اتحاد العرضی مع العرض این مثبت غرض ما هست، مثبت الغرض. برهان سوم بر اثبات حرکت جوهری قول ماست که در شعرمون گفتیم. سپس آن یگانگی و اتحادی که بین عرضی و عرض به چشم میخوره، این کلمه بل عرض ای مع العرض یعنی باب معنی مع هست. سپس اتحاد عرضی مثل ابیض با عرض مثل بیاض، کما ذهب الیه جمع من المتأخرین مثل محقق دوانی که از متکلمین سرشناس بودم، عرض میکنم مثلا بهمنیار میگه که اگر چنون چه حرارت قائم به خودش باشه، هم حرارت هم حاره، شاگرد ابن سینا میگه. خلاصه که ما ذهب الیه جمع من المتأخرین، مقصود از متأخرین مثل محقق دوانی و امثال اینها هست. که ما ذهب الیه، الیه یعنی به همین اتحاد عرض و عرضی تمایل پیدا کردن جمعی از متأخرین. و ربما یقال، اینم عرض کردیم، ایشان میفرمایند که چه بسا این حرفو هم گفته میشه که معلم اول ارسطو، کرارن عرض کردیم معلم اول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و معلم ثانی صاحب ولایت حضرت علی علیه السلام هستش. حالا معلم اول ارسطو و کسانی که ترجمه کردن فلسفه یونانی را به زبان عربی، تعبیر کردن از اعراض به مشتقات. مثلا وقتی خواستن کیف ها بیان کنن، اسم کیف نگفتن که کیفی که از اعراضه، گفتن متکیف. یکی از اعراض عبارت است از متکیف. وقتی هم مثال زدن گفتن مثل هار، مثل بارد، مثل ابیض، مثل اسود. مثال به مشتقات زدن که با عرضی میسازه، مثال به مبدا اشتقاق نزدن. مثلا همه غیر از معلم اول و مترجمین کلامش، همه وقتی خواستن مقوله اضافه را بیان کنن، اضافه را مضاف گفتن، تعبیر به مضاف کردن. و اگر نبود اتحاد بین عرض و عرضی، این تعبیر و تمثیل درست نبود. این البته برهان نیست، این حالا یک چیزیه، یه تأییدیه. حالا البته هر تأیید برهان نیست، اما تأیید. و ربما یقال ان المعلم الاول که ارسطو باشه و مترجمی کلامهی، عبروا عن المقولات بالمشتقات، اینا از مقولات عرضیه تعبیر به مشتقات کردن، تعبیر به مبدأ اشتقاق نکردن، بیاض نگفتن، حرارت نگفتن، اضافه نگفتن، مضاف گفتن. و مثلوا بها، و برای این مقولات مثال زدن به مشتقات. و لولا الاتحاد لم يصح ذلك التعبير و التمثيل، اگر نبود اتحاد بین عرض و عرضی و اتحاد بین مبدأ اشتقاق و مشتق، همانا صحیح نبود این تعبیر و این تمثیل از معلم اول و مترجمی کلامه. خب این تمام شد. چرا؟ خب چون حضرت عالی می فرمایید ما قبول می کنیم هرچی بفرمایید، اما نه الا البته الا فل اعتبار، فرمایش حضرت عالی اینجا الا فل اعتبار، یعنی متحد است عرضی با عرض، مگر در اعتبار، در افق اعتبار، در محیط اعتبار. البته عرضی با عرض یکی نیست، اون اعتبار لا به شرطی داره، این اعتبار به شرط لایی داره. الا فل اعتبار، سپس اتحاد عرضی با عرض مگر در اعتبار، اما مگر در اعتبار یکیست، یکی به یک وجودی موجوده. این وجود دو مرتبه داره. ما میتونیم زید با قیام زید، زید با علم زید، عرض میکنم که جسم با بیازش، اینها را منحاز از وجود حساب بکنیم. به یه وجودی موجوده. اعراض جلوه های جوهرن، ظهورات جوهرن، بروزات جوهر هستن. حیثیات. دو نفر که در قم زندگی میکنن متحدن از نظر همشهری بودن، مخبله، نه از این جهت، از جهت همشهری بودن که دیگه غیر نیستن، نه من جهتن. بله، ای اعتبار به شرط لا، یعنی اعتبار به شرط لا که مال عرضه و لا به شرط که مال عرضی هست. فاذا اخذ السواد مثلا لا به شرط کان عرضی محمولا، هنگامی که ملاحظه بکنیم اعتبارم اعتبار نیشغولی نیست، اعتباریست که عقل انقباض ازش نداره. پس هنگامی که اخذ بکنیم سواد را مثلا به عنوان لا به شرط، میشه عرضی و قابل حمله بر جوهرم هست و خارج، مثل خارج محمول میشه، مثل خارج محمول میشه، مثل محمول به زمینه دیه. البته حالا سواد و بیاض محمول به زمینه هست اصطلاحا، اما اگر چنون چه ما گفتیم که اعراض جلوه های جوهر و تطورات جوهرن، تمام محمولات به زمیمه برمیگرده خارج محمول میشه. ول خارج المحمول من سمیمه یغایر المحمول به زمیمه، که حالا شعرو هم چجور بشه در اونجا. اگر چنون چی کسی گفت که اعراض اینها تطورات و شؤون جوهرن، تمام محمول های به زمیمه برمیگرده میشه خارج محمول، دیگه محمول به زمیمه نداریم. چرا؟ برای که ما ابیض و اسود را از سمیم و از حاق جوهر انتزاع میکنیم و برش حمل میکنیم، دیگه حساب زمیمه و این چیزا نیست. کدام چه؟ البته ملاحظه فرمای، این به خاطر اینه که سواد قابل حمل مباطات بر جسم نیست، یا باید به حمل اشتقاقی حمل بشه یا به حمل زوهوه، یا باید بگیم الجسم و اسود یا باید بگیم الجسم و زو سواده، به حمل زوهوه یا حمل اشتقاقی. چون بله، و الا حالا این از نظر لفظ، اینجوریه. و اما نمیخوان بگن که تنها فرق به همون لفظه، نه، چون سواد قابل حمل مباطات نیست بر جسم، مگر مثل زیدون عدلون که اونجوری مبالغتن باشه، یا باید به حمل اشتقاقی باشه که ابیض باشه، یا به حمل زوهوه باشه که زو بیازن باشه. اما این فرق لفظی حکایت از یک فرق معنوی میکنه که همون فرق به اعتبار باشه. فاذا اخذ السواد مثلا لا به شرط کان عرضی محمولا، عرضی هست و قابل حمل بر جوهرم هست. و اذا اخذ به شرط لا کان عرضا غیر محمول، عرض میشه و قابل حمل بر جوهر و موضوعم نیست. فالفرق بینهما کالفرق بین الجنس والماده والفصل والصوره، که کرارا در این کتاب گفته شده. فرق بین عرض و عرضی مانند فرق بین جنس و ماده هست. عرضی مانند جنس، عرض مانند ماده. عرضی مانند فصل و عرض مانند صورت. صورت و ماده قابل حمل نیستن و اما جنس و فصل قابل حمل هستند بر نوع. و همچنین اتحاد مبدأ اشتقاق و مشتق، و همچنین اتحاد عرض و موضوع مگر به اعتبار. ثم اتحاد الارضی بالارض الا فی الاعتبار مثبت الغرض. همین اتحاد ارضی با ارض مثبت غرض ماست که حرکت جوهری باشه. چرا؟ از هین ازن التبدل فی الاعراض این التبدل فی الارضیات، زیرا که در این زمینه، یعنی در زمینه اتحاد ارض با ارضی، تبدل و حرکت و تجدد در اعراض چهارگانه این تبدل و حرکت در ارضیات است به حکم اتحاد، و تبدل فی الارضیات این تبدل فی المعروضات الجوهریه به مقتضى الحمل، و تبدل و حرکت در ارضیات این تبدل در معروضات جوهریه هست به مقتضای حمل، برای اینکه ارضی حمله بر جوهر میشه. و رابع قولنا تجدد الامثال کونن، برهان چهارم بر اثبات حرکت جوهری تجدد امثاله که باید این روش دقت کرد. تجدد یه تجدد امثالی است که عرفا بهش قائلن، یه تجدد امثالی که متکلمین بهش قائلن، یه تجدد امثالی که محققین از حکما بهش قائلن. این دیگه بعد از تجدد سال